روز 16 اکتبر است و من شالوگل خوجه از سودی مرکزی رادیو زودی همراهتان در برنامه خبری این موضوع ها رو خواهیم داشت. که ها بخشیده می شوند، پریزیدنت تاجیکستان با پارلمان کشور طرح قانون در برای آفرو فرستاد. برای کمک به مهاجرت غیر قانونی جزای سخت می دهند. همیانی حقوق مهاجران می گویند قانونی نو روسیه بیشتر آنها و نمایندگان جمعیت ها را هدف قرار می دهد.
از نظر قانون این علاقه قانون ویرون کنیم حساب می شود و مهاجر می توانند که هم اخراج کنند و هم دانش سودی گیرند و حتی می توانند که به زندان اندازند.
و دادگاه یوون آموزگاری را به سالهای طولانی زندان محکوم نمود. نزدیکان قضیه دست‌درازی او به نوبالغ را تهمت می خوانند.
اوتان گفته که من نکردم، ما پدر و ای پیشونی بوده باشنه شخمت خیلی بوزی کردن ای پیشونیش رنگ پدر و باشنه کن.
تاجیکستان در عرفه عوف عمومی زندانیان قرار دارد. امروز پرزیدنت اومالی رحمان طرح قانون جمهوری تاجیکستان در برای عوف عمومی را به پارلمان پیشنهاد کرد. در تاجیکستان در سالهای استقلال 15 دفعه قانون عوف محبوسان و بازداشت‌شده‌ها قبول شده است. لایحه در صورت تصویب برای به آزادی برآمدن هزارها محبوس و یا کم شدن مهلت حبس آنها مساعدت می‌کند. مومین احمدی با بندهای طرح آشنا شد و در این باره معلومات می‌دهد.
دفتر مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان میگوید قانون درباره عوف به زیاده از 20 هزار نفر گمانبر شدگان، عیبدار شوندگان، سود شونده ها و محکوم شدگان تطبیق میگردد. با گفته منبع فرقیت عوف نو نسبت به قانون های قبلی در این باره آن است که شماره عوف شونده ها زیاد میباشد. بر اساس طرح نوی عوف زیاده از 7000 نفر از زندان ها آزاد گردیده و بیش از 5000 نفر از جزاهای دیگری غیر زندانی معاف می شوند. اینچنین مهلت حبس یک گروه زندانیان کاهش داده می شود. اما مقامات تعدادی آنها را آشکار نکردند. اینچنین مقامات می گویند که قانون عوف نسبتی زیاده از 2000 نفر تطبیق می شود که پرونده های آنها در بررسی مقامات تفتیشاتی یا دادگاه ها قرار دارند. موافقی طرح نو زنان، نابالغان، مردانی از سنی 55 ساله بالا، معیوبان گروه یکم، دویم و سیوم، گرفتاران شماره از بیماری ها از جمله سیل از زندان ها آزاد کرده می شوند. برپایه این طرح شرکت داران عملیات های جنگی در قلمرو کشورهای دیگر و شهروندان خارجی نیز شامل عوف می شوند. اینچنین آنهایی که از بی احتیاطی دست به جنایت زدند نابسته از نمودی جزا از جوابگری آزاد کرده خواهند شد. همزمان آنهایی که باری اول جنایت های نچندان سنگین و میانه صادر کردند شامل عوف می شوند. آنهایی که با اتهام های افرادگرایی عضویت در گروه های ممنوع برانگیختن کینه و عداوت ملی و مذهبی زندانی شدند بر اساس قانون عوف آزاد نمی شوند و تنها مهلت ادای جزایشان کم کرده می شود. سالهای اخیر بر اساس این ماده ها ده ها نفر در تاجیکستان به زندان رفتند که در میانشان فعالان گروه های سیاسی نیز بودند. آخرین قانون عوف در تاجیکستان ماه آگوست سال 2016 به مناسبت 25مین سالگرد استقلال تاجیکستان قبول شده بود که بر اساس آن 12000 نفر محبوس و افراد گمانبر به صادر کردن جنایت های مختلف به نزد پیوندانشان برگشتند.
رو میاریم به موضوع های دیگر. امروز پارلمان تاجیکستان با طرح تغییر اضافه ها به کدکس جنایی موافقت کرد که طبق آن جزا برای کارمندان تفتیشات، مفتشان و نمایندگان حفظ حقوق که در نسبت بازداشت‌شدگان شکنجه را روا میبینند سخت‌تر میشود. همکارم عبدالله اشوروف در این باره بیشتر میداند و حالا در استودیو با ماست. عبدالله سلام. خب تاجیکستان هنوز سال 2012 با توصیه سازمان های بین المللی حقوق انسان بند شکنجه را به کدکس جنایی وارد کرده بود. عین حال چی تغییرات به این بند قانون جنایی وارد شده است؟
سلام شالو. پارلمان تاجیکستان روز 16 اکتبر تغییرات پیشنهاد شده به کدکس جنایی را قبول کرد. بعد اصلاح کدکس جنایی اکنون آنهایی که دست به شکنجه میزنند از 2 تا 15 سال به زندان محکوم میشوند. مقامات وزارت عدلیه تاجیکستان گفتند که این تغییرات به کدکس جنایی بر اساس توصیه های برنامه ضد شکنجه سازمان ملل متحد وارد کرده شده است. رستم شاهمراد وزیر عدلیه تاجیکستان در جلسه پارلمان در نزد وکیلان گفت هر نفر خواه نماینده مقامات دولتی یا غیر آن دست به شکنجه میزند جزای سنگین در انتظارش خواهد بود. با این ترتیب پرداخت جریمه از کدکس جنایی بیرون شده به عیبدار شونده ها محرومیت از آزادی تهدید میکند. بر اساس تغییراتی که وارد شد، مقامدارانی که دست به شکنجه میزنند مین بعد از ادای حکم دادگاه از 10 تا 15 سال حق فعالیت در اداره و مؤسسه ها را ندارند. به گفته وزیر عدلیه تاجیکستان، وارد کردن تغییرات در کدکس جنایی یک هشدار به دایره های می باشد که دست به زورآوری و شکنجه میزنند. اما کارشناسان میگویند در زندگی واقعی این ماده در حالتهای خیلی کم نسبتی شکنجهگران استفاده می شود.
عبدالله، استفاده شکنجه در تاجیکستان از سوی مقامات تا کجا رایج است و به افراد بازداشت شده چی گونه شکنجه را روا می بینند؟
شالاب، بنابر گزارش های سازمان های حقوق انسان، مثلا امنیتی اینترنشنال، در بیشتری حالت ها مفتشان برای گرفتن نشان داد از بازداشت شده ها و اقرار گناه او را مورد شکنجه قرار می دهند. بنابر شهادت حامیان حقوق انسان در تاجیکستان، اصول های شکنجه به مثل نصب ناقل برق به بدن بازداشت شده، آویزان کردن ظرف های پر از آب و قوم پلاستیکی به آلات جنسی مردان، تجاوز و یا تهدید به تجاوز، نفس گیرکنی، لت و کوب، از بالای کتاب، سوزانیدن پوست با سیگار، محروم کردن از جای خواب خبر دادند. ائتلاف زیدی شکنجه در تاجیکستان که حادثه های بدرفتاری با بازداشت شده و زندانی ها را نظارت میکند میگوید در سالهای 2011-2015 بیش از 200 حادثه شکنجه و مناسبت بیرحمانه را ثبت کردند. بر اساس 16 پرونده جنایی با یاری فعالان حقوق، 25 نفر به جوابگری جنایی بنابر شکنجه کردنشان کشیده شدند. در دوام 6 ماهی اول سال 2018 باشد با عنوانی دادستانی کلی تاجیکستان 37 شکایت از شکنجه وارد شده است که 16 حادثه را در 3 ماه اول سال ائتلاف ضد شکنجه ثبت کرده است.
تشکر عبدالله برای صحبت فراگیر. دیروز دومه دولتی روسیه از قانون جانبداری نمود که تشکیل مهاجرت غیر قانونی در روسیه مجازات سنگین را پیش بینی میکند. سازمان های ملت گرا تو این دم مهاجران غیر قانونی را مشکل روسیه عنوان کرده از حکومت میخواستند با این روند مبارزه بی امان برد. حالا منصبدارانی را که با بودوباش غیر قانونی مهاجران در حدود روسیه میان روی میکنند جزا میدهند. جزئیات بیشتری موضوع در گزارش کیومرسیاتا.
دومه دولتی روسیه روز 15 اکتبر قانون را تصویب کرد که جوابگری را برای میانروی در تشکیل مهاجرت غیرقانونی سخت‌تر می‌کند. این قانون برای کمک نمودن به غیرقانونی گرفتن حجت ورود، بود و باش و ترانزیت شهروند خارجی یا فرد بدون شهروندی در قلمرو روسیه جزای جنایی را پیش بینی کرده است. سازمان های ملتگرا در روسیه بارها به طرفداری از شدید شدن مجازات برای مهاجرت غیرقانونی در این کشور صدا بلند کردند. حامیان حقوق مهاجران میگویند قانون نو بیشتر آنها و نمایندگان جمعیت ها را هدف قرار می دهد. این لایحه را دومه یا شورای وکیلان مردم شهری مسکو پیشنهاد کرده بود و روز سه‌شنبه از طرف مجلس فدرالی یا پلاته بالایی پارلمان روسیه تصدیق شد. بر پایه ایلاوه ها در کدکس جنایی و جنایی مرافعوی روسیه، تشکیل مهاجرت غیرقانونی با یک نشانه نو ثابت می شود که آن هم سوء استفاده از وظیفه خدمتی می باشد. اکنون نفرانی گناهکار را تا 7 سال از آزادی محروم کرده از او تا 500,000 روبل جریمه می ستانند. بر علاوه تا 3 سال بازداشت معاش و دیگر نمودهای درآمد پیش بینی شده است. حامی حقوق مهاجران تاجیک در روسیه کریمجان یاروف می گوید چون این قانون پیشتر هم وجود داشت ولی این دفعه جزا سخت‌تر شده است.
موافقه بندهای قانون چنین آمده است که حتی می تواند که اگر که یک مهاجر کاری رو یک دوستش یا یک خیشش یا یک همشهریش یک جای خوب دهد یا که حتی 100 روبل یا که چند روبل که دهد برای از یک مکان به دیگر مکان رفتن است یا که در یک رشته هر یک خلق خوراک خورد، این هم چنین یک یاری با اون مهاجری غیر قانونی می شود که از نظر قانون این علاقه قانون ویرون کنیم حساب می شود و مهاجر می تواند که هم اخراج کنند و هم داغی سودی گیرد و حتی می تواند که بزندان اندازند.
ماه ایول در شهر مسکو مفتشان همراه با خدمات امنیت فدرالی سه کارمند ریاست اموری مهاجرت را یک جا با چند منصبدار دیگر با اتهام تشکیل مهاجرت غیرقانونی دستگیر کرده بودند. تخمین می شود که آنها در سال 2018 به 190 مهاجر با راه غیرقانونی شرایط به اصطلاح رجیستراسیون را فراهم آوردند.
شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. دادگاه نایه یوون آموزگاری یکی از مکتب های شهری نورک رو به سالهای طولانی زندان حکم نمود. محکوم شده رو برای به اصطلاح رفتاری شهوانی با خواننده مکتب مجازات کردند. ولی نزدیکان او میگویند عیب نامه بی اساس است و آموزگار برای تبریک کردن طالبه خود گرفتاری دادگاه شد. سرانگیز نوروشو و شادمانی تیم کوشش کردند به این قضیه روشنی اندازند.
نزدیکان آموزگاری که برای دست درازی به شاگردی نابالغش 17 و نیم سال روانه زندان شد، این حکم را نسبت او سنگین میخوانند و برای بازنگری آن به زینه‌های بالایی دادگاه شکایت بردند.
میخوام که عدالتونه همیره در چارچوب قانون بذارن. ما اگه طلب نداریم دیگه، فقط پدرمون میخوان که آزاد کنن.
میرزاخان علیف آموزگاری یکی از لیسه های شهری نورک برای حرکت دارای خصوصیت شوانی با استفاده زوراوری به سالهای طولانی زندان محکوم شد. او بر اساس ماده 139 قسم 4 کدکس جنایی گناهگار اعلان شد. آموزگار به گفته آنها فقط میخواست شاگردش را که در سبقت شاهمات پیروز شد تبریک کند و گویا او را بوسه کرده است.
اوتام گفته که من نکردم، ما پدروار ای پیشونی بوده گوشنه شخمت خیلی بوسی کردن ای پیشونیش رنگی پدروار روش میکنم. من یکم دل نیتی بد ندارم.
میرزاخان علیف آموزگار سینفایی ابتدایی ماه اپریل سال روان از مؤسسه تعلیمی بازداشت شد. با اطلاع تفتیشات پس از شکایت نابالغ 12 ساله به نزدیکانش از رفتار آموزگار پای معلم به دادگاه کشیده شد.
کارش با همی گودرگ سینفوی ابتدایی هم گودرگ دوستدار بود، همچون فرزان که ای کار کرده گیر و ای گودرگ شخمه ده بریده گیر.
در پای حادثه خانواده نابالغ جایزیست خود را دیگر کردند و تلاش برای پیدا کردن آنها نتیجه نداد. به خاطر نابالغ بودن جبردیده و حفظ شان و شرف او، نام و نسب کودک و پیوندانش در مطلب آورده نمی شود. پرونده آموزگار از جانب مقامات تفتیشاتی در نورک بررسی شده است. بعدن با درخواست نزدیکان معلم به آدرس‌های دادگاه ناحیه یوون ارسال شده است. جزئیات پرونده که مهر مخفی دارد آشکار نمی شود، اما افراد آگاه از پرونده می گویند تشخیص آثار زوراوری در بدن کودک را آشکار کرده است. پرونده آموزگار از سوی دادرس دادگاه ناحیه یوون ولایت ختلان بررسی شده است. در این دادگاه از پیشنهاد جزئیات این پرونده خودداری می کنند. به خاطر آشکار نشدن شخصیت نابالغ و حفظ حقوق او، مرافعه دادگاهی آموزگار هم به شکل پنهانی صورت گرفته است. با گفته دادگاه در نشاندادهای اولین خود آموزگار با گناه خود اقرار شده است، اما بعدن در جریان مرافعه ها این اتهام را نسبتش رد کرده است. حالا وکیلان دفاع آموزگار که پافشاری دارند در حرکت های او رفتار شهوانی نبود با شکایت به زینه های بالایی می خواهند با تغییر دادن ماده پرونده او جزا را سبکتر کنند. میرزاخان علیف 38 سال تجربه آموزگاری داشته، سال 2017 به یکی از لیسه های مرکزی شهری نورک به کار آمده است. رهبر و آموزگاران این مؤسسه میگویند او آموزگاری پرکار و سرمحصول بود.
با معلمان صنف ابتدایی هر ماه یک مرتبه جلسه های چه متدی را میگذارم. آزمون ها در صنف ابتدایی تشکیل می نمود. نتیجه همین آزمون ها بود که خواننده ما در المپیاد در آزمون دانویک و خواننده سال در نفرس ولایت جایگاه معین را اشغال نمود.
نابالغ 12 ساله که گویا از جانب آموزگار نسبتش تلاشی دست درازی شده است، حالا در مکتب و صنف خود تحصیل را ادامه می‌دهد. مسئولین مکتب میگویند محیط را فراهم آوردند که این قضیه به تحصیل و روحیه کودک تأثیر نرساند.
یک موری عظیم کبرو در جویبار کناری فروشگاه مرکز ولایت کرابی تایلند بوشندگان و سیاحان را به دهشت آورد. گروه نجات و جنگلبان های محلی این موری زهرنوک را بازداشت و به مکان بی خطر انتقال دادند. طول این موری عینکداری با اسلوب شاهانه 5 متر را تشکیل داده، وزنش به 15 کیلوگرم برابر بوده. جنگلبان ها میگویند که مور را در جنگل سر دادند. ببینندگانی عزیز، چند لحظه بعد در یکی از زودگاه‌های مسکو مرافع سمرین رجبوف زودای تاجیکستان آغاز می‌شود. مقامات او را به شرکت در گردهمایی غیرقانونی و استفاده از زور در مقابل کارمندی پلیس متهم می‌کند. همکاران ما از تلویزیون نستایش وریم جریان برگزاری محاکمه سمرین رجبوف را طریق پخش مستقیم نمایش خواهند داد. با همین خبر رسیدیم به پایان برنامه امروز. تا 24 ساعت دیگر که نشین نوی برنامه تقدیم شما می شود، از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید. گزارش و ویدیوهای جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب دسترس خواهد بود. صفحه های ما در شبکه اجتماعی همونا در خدمت شما عزیزان است. تماشای نویدی بامدادی صبح فردا یادتان نرود. تا فردا خدا نگهدار.
خرج میشه خدمت میکنه خیلی ارزان سر دست سامان ارزان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومر سیعتا تقدیم میکنم. پلیس دوشنبه در پی دو حادثه کاردزنی در میان دانشجویان پایتخت که با مرگ یک نفر انجامید، عملیات شرطی کارد را شروع کرده است. دفتر مطبوعات پلیس دوشنبه گفت عملیات مذکور با طلب جامعه شهروندی صورت گرفت و هدف از آن مانع شدن به مناقشه های گروهی نابالغان و جوانان است. به گفته سرچشمه در رفت عملیات کارد از چهار نفر ساکنی پایتخت، کارد های دودمه یافته آنها را به حبس ماموری گرفتند. مقامات پلیس دوشنبه میگویند حتی از خوانندگان مکتب میانه نیز کارد و چیزهای مخصوصی برق دهنده یا الکتروشوکر پیدا کردند. پس از تنقیدهای زیاد از رفتار کارمندان امنیتی و میلیسه در تاجیکستان، وکیلان مردمی جزا را برای بدرفتاری و شکنجه به متهمان سخت‌تر کردند. بعد دیگر کردن کدکس جنایی، اکنون آنهایی که دست به شکنجه میزنند از 2 تا 15 سال زندانی میشوند. پارلمان تاجیکستان روز 16 اکتبر دگرگونی پیشنهاد شده را به کدکس جنایی قبول کرد. مقامات وزارت عدلیه تاجیکستان گفتند این دیگرگونی به کدکس جنایی از روی پیشنهادهای برنامه ضد شکنجه سازمان ملل متحد درآورده شده است. از روی دیگرگونی که درآورده شد، مقامدارانی که جنایت میکنند بعد از ادای حکم دادگاه از 10 تا 15 سال در اداره ها یا مؤسسه ها حق کار ندارند. به گفته وزیر عدلیه تاجیکستان، درآوردن دیگرگونی در کدکس جنایی یک هشدار به دایره هایی است که دست به زورآوری و شکنجه میزنند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا معاون دو دیپلمات بلندپایه و مشاور امنیتیش را به انکره میفرستد تا از ترکیه خواهند که عملیاتش را در شمال و شرق سوریه بس کند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفته است هیچگاه فرمانی آتش بس نمیدهد. مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا، مایک پامپیو وزیر کارهای خارجه، رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی روز 16 اکتبر به انکره میروند. پیشتر از این دفتر مایک پنس گفت که روز 17 اکتبر با رجب طیب اردوغان گفتگو میکند و به او میرساند که زود سازش آتش بس اعلان کرده شرایط را برای راه حل مسالمت‌آمیز فراهم کند. رجب طیب اردوغان هنگامی برگشتن از آذربایجان به خبرنگاران گفت آنها به ما میگویند که آتش بس اعلان کنیم، ما هیچگاه آتش بس اعلان نمیکنیم. دو روز پیش از سفر هیئت آمریکا برای آغاز عملیات در شمال و شرق سوریه، به ضد 3 عضو حکومت ترکیه تحریم‌ها جاری و باج پولاد وارداتی کشور افزون کرده شد. در این میان روسیه گفت که به برخورد میان قوه‌های ترکیه و سوریه راه نمی‌دهد. چون این برخورد قبول نشونده خواهد بود، گفت فرستاده ویژه کرمل در سوریه الکساندر لاورینتیف هنگام سفرش به امارات متحده عرب روز 15 اکتبر. لاورینتیف اینچنین گفت که مقامات ترکیه و سوریه در گفتگو هستند تا همه گونه نزاع را پیشگیری کنند. رسانه‌های دولتی روسیه گزارش می‌دهند که وزارت دفاع روسیه گفته است نیروهایش در خط پیش صف قوه‌های سوریه و ترکیه در بیرون شهر منبیج در غرب دریای فرات بوده این منطقه را پاسبانی می‌کنند تا آنها از هم دور باشند. سخنگوی پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین دیمیتری پسکوف روز چهارشنبه به خبرنگاران درباره عملیات نظامی ترکیه در سوریه گفت
ما به حق ترکیه برای اندیشیدن چاره‌های محافظتی احترام می‌گذاریم، اما انتظاریم که عملیات نظامی برای ضرور بودن به مدافع خود و مقصدهای امنیتی باشد، طوری که پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین دیروز در یک گفتگوی تلفنی قید کرد. امیدواریم که این عملیات بر روندهای سیاسی ضرر نخواهد رساند.
روسیه همپیمان اساسی نظامی رئیس جمهوری سوریه بشار اسد بوده سال 2015 سربازانش را در این کشور جایگیر کرد. ترکیه هفته گذشته عملیات خود را با مقصد تنگ کردن قوه‌های دموکراتیک کرد سوریه از منطقه سرحدی سر کرد. در ترکش ماشینی بمب‌گذاری شده در شرق افغانستان 3 افسر پلیس کشته شدند و 36 نفر دیگر از جمله 20 کودک جراحت برداشتند. ترکش روز 16 اکتبر در نزد اداره پلیس در ناحیه علیشنگ ولایت لغمان رخ داده است. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت کارهای داخلی افغانستان گفت در ترکش قسمی از یک مدرسه دینی ویران شده است. اسدالله دولتزاده سخنگوی والی لغمان میگوید که 20 نفر از مجروحان دانشجویان هستند. هیچ گروه مسئولیت ترکش را به عهده نگرفته است. نصرت رحیمی حمله را کاری دست طالبان خواند. شهروندان ازبکستان که در اردوگاه های الخال و راج شمال و شرق سوریه قرار دارند از اسیر افتادن به دست ارتش پرزیدنت آن کشور بشار اسد ترس دارند. به گفته یک زن ازبکستانی بعد از شروع عملیات نظامی ترکیه در شمال و شرق سوریه در اردوگاه ها ساعت قیود اعلام شده است. این زن که نخست نامش برده شود گفت 13 اکتبر خبر رسید که کردها با ارتش اسد سازش کردند و میگوید این خبر ما را ترس داده است. آوازه های هست که ما را به اختیار بشار اسد می دهند. چند زنی دیگر که در اردوگاه های راج هستند نیز از این پیش آمد احتمال ترس دارند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
بعد از دو هفته بحث‌ها درباره کانون نقره یک جلوه که تا سال 2037 برای استخراج به شرکت چینی داده شده است و آن حق دارد معدن خام را به بیرون برد، پرزیدنت امام‌علی رحمان در این بابت اظهار نظر کرد. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشه ظریفی پیشکش می‌نمایم. او مستقیم درباره این کان و واکنش‌های مردم چیزی نگفت، ولی تاکید کرد که مین بعد کان‌های معدن با سرمایه‌گذاران خارجی به رعایت شرط کارکرد معدن تا محصولات نهایی پیشنهاد نمی‌گردد. در دوام 2-3 سال مین بعد باید کارکرد نهایی اشیای خام وطنی در داخل کشور از جمله نخ پخته، پیلا، پوست و معدن پورا براه مانده شود، افزود او. اظهارات پرزیدنت روز 14 اکتبر در ملاقات با کارمندان بخش صنعت در دوشنبه صدا داد. قبلا بعضی از اقتصاددان ها بیرون بردن معدن خام کان نقره یک جلوه را کار نادرست می شماریدند، چون به باوری آنها شفافیتش زیر سوال می رود و معلوم نمی شود چینی ها از این کان چی مواد و به چی مقدار می برند. رئیس جمهوری تاجیکستان در صحبت روز دوشنبه از اجرا نشدن بعضی از بندهای سازشنامه در باره استخراج معدن میان حکومت و سرمایه‌گذاران خارجی خبر داد، ولی از سازشنامه مشخص نام نبرد. شرط رئیس جمهوری تاجیکستان برای به استفاده خارجیان دادن کانهای معدن در پس منظر انتقادهای زیاد از معامله حکومت با یک شرکت چینی بر سر کان نقره یک جلوه ناحیه مرغاب صدا داد. مجلس نمایندگان روز 1 اکتبر از سازشنامه پشتیبانی کرد. بر اساس شرطنامه شرکت چینی کان مسکو را تا 18 سال آینده در اختیار می‌گیرد و از پرداخت انداز از فایده، باج گمرکی برای وارد کردن تجهیزات و همچنین انداز از ارزش اضافه شده آزاد می‌باشد. شرکت کاشی سینیوی دادی ماینینگ اینوستمنت لیمیتد حق دارد معدن را در داخل کارکرد نکرده خاکای آن را به بیرون برد و در خود چین از آن نقره حاصل کند. این اقدام مقامات در شبکه‌های اجتماعی اکثرا واکنش‌های منفی کاربران را به وجود آورد و اکثریت می‌پرسیدند که چرا یک کان با پورگی به اختیار شرکت چین سپرده شد. مقامات ولایت مختار کوهستان بدخشان مجبور شدند که روز 2 اکتبر در یک اظهارات اعلان کنند که کان یک جلوه را به کسی نفروخته یا ندادند، بلکه این روند معمولی کار درباره جلب سرمایه خارجی می باشد. آمار مقامات درباره حجم کان نقره و مهلت استخراج آن به شرکت چینی نیز به هم زدیت داشتند. تاجیکستان سال 2012 با تشبث بین‌المللی شفافیت در عرصه استخراج معدن همراه شد و بر اساس آن باید ساحه استخراج شفاف باشد. اما کارشناسان میگویند بخش استخراج معدن در تاجیکستان همچنان نروشنی های زیاد دارد. دادربیک سیدالیف رئیس سازمان شهروند و عضو ائتلاف تشبث شفافیت برای رشد روز 14 اکتبر گفت پیش از دادن یگان کان باید پرسش عمومی گذارنده و نظر مردم را پرسید.
نه ما واسه روی کرده میشه پیش از دادن این یان کن به یگان خارجی باید پرسش یا که نظر سنجی سراسری گذرانده شود، چون که بایگری طبیعی هم بایگری خلق است که تن آیا ساختار نه وزارت نه یگان ساختار دیگر حقوق از نام خلق حل کردن قرار قبول کردن را ندارد.
ساحه استخراج تاجیکستان اکثرا در دست شرکت های چینی است. به حساب رسمی چینی ها بیش از 300 شرکت این کشور به اقتصاد تاجیکستان سرمایه گذاری کردند و همکاری های استخراج طلا و انگشت، استحصال سیمنت، کارخانه های کیمیایی، برق، نساجی، کشاورزی، انتقال بار و دیگر بخش ها را در بر می گیرند. با وجود آن که در شبکه های اجتماعی و رسانه های مستقل از حضور گسترده چین و قرض های هنگفت آن به تاجیکستان نگرانی می شود، مقامات بارها گفتند که امکان بازگرداندن قرض های چین را دارند و جای برای تشویش نیست.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
دادگاه عالی تاجیکستان، پیمان ملی تاجیکستان، یک ائتلافی سازمان های مخالف دولت در خارج را سازمان افرادگرا و تروریست اعلام کرد. اعضای ائتلاف حل نامه دادگاه را به اساس خواندند. جزئیات بیشتر در گزارش من طاهری سفر. دادگاه روز 11 اکتبر با نشر یک بیانیه رسمی گفت عریضه دادستان کل را در باره اتحاد تروریستی اکستریمیستی اعتراف کردن تشکیلات پیمان ملی تاجیکستان قانع کرد و از روز 15 آگوست امسال فعالیت آن را در قلمرو کشور منع کرد. بر اساس این قرار وبسایت‌های این سازمان در تاجیکستان بسته می‌شوند و واردات و نشر ویدیو و ورقه‌های ترغیباتی سازمان منع است. پیمان ملی تاجیکستان، ائتلاف سازمان‌های مخالفین در خارجه، روز 15 اکتبر در بیانیه رسمی حل‌نامه دادگاه عالی را حیرت انگیز و غیر کنستیتوسیونی خواند. در بیانیه گفته شده است سودی عالی با این قرارش ثابت کرد که تروریستی اعلام کردن حزب نهضت اسلامی و اکستریمیستی دانستن گروه 24 و همچنین محکومیت محمد علی حیت و دیگر رهبران حزب نهضت، محکومیت اساسگذار حزب تاجیکستان نو زید سیدوف و ادوکات بزرگ میریاروف همه با انگیزه های سیاسی و بی اساس بودند. مسئولان پیمان ملی میگویند نه تنها این امکان برایشان دادن نشد که با وکیل خود در مرافعه که پرونده‌اش در آن محاکمه شده است اشتراک کنند، بلکه حتی پیش از قبول این قرار هیچ خبری درباره آن نداشت. بر همین اساس پیمان ملی بار دیگر لازم میداند تاکید کند که جانبداری استواری مبارزه مسالمت‌آمیز، دست به دست شدن قدرت، گوناگون اندیشی، آزادی مطبوعات، انتخابات آزاد و شفاف و بنیادی دولت واقعا دموکراتیک دنیوی و حقوق بنیاد در تاجیکستان است. آمده است در بیانیه پیمان ملی. دادگاه عالی تاجیکستان تا به حال سبب افراطی و تروریستی اعلام کردن پیمان را شرح نداده است، اما در گذشته مقامات و رسانه‌های دولتی بارها پیمان ملی را وارث حزبی در کشور ممنوع نهضت اسلامی دانستند که فعالیتش از سال 2015 من است. شرف‌الدین گدایف رئیس حرکت اصلاحات و رشد و عضو پیمان ملی روز 14 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت
قرار دادگاه عالی تاجیکستان به اساس است و هیچ زمینه واقعی ندارد. حکومت تاجیکستان عادت کرده است که هر نفری که یا تشکیلاتی که با سیاست غلط آنها راضی نیست یا از سیاست غلط نادرست آنها تنقید میکند، آنها را به گروه تروریستی و اکستریمیستی شامل مینماید.
گدایف افسود هیچ یک از اعضای پیمان هنگام مراجعه به طرفدارانش کسی را به افرادگرایی، ویرانکاری و یا تروریسم دعوت نکرده است و کسی را هم به این عملها تشویق نمی‌کند. او در ادامه صحبتش گفت در تمام صحبت‌های آنها دعوت به عمل تروریستی دیده نمی‌شود. دعوت‌های آنها برای بنیاد جامعه دموکراتیک و اصلاحات در تاجیکستان است. او افسود که نوابسته به قرار دادگاه عالی آنها به کارشان ادامه می‌دهند. پیمان ملی تاجیکستان که ماه سپتامبر سال 2018 در خارج تأسیس یافت، از انجمن آزاداندیشان تاجیک، جنبش اصلاحات و رشد، اساسیاسی مهاجرین آسیای مرکزی و حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی تشکیل یافته است. دادگاه عالی حزب نهضت اسلامی را سال 2015 حزب تروریستی اعلام کرد و فعالیتش را منع نمود. رهبریت حزب در خارج استند این اداره رد میکنند. رهبران سه سازمان دیگر نیز از تاجیکستان بیرون شدند و در خارج زندگی میکنند. هدف از تشکیل ائتلاف آنها سرجمعی نیروهای مخالفین، رعایت حقوق بشر، رشد دموکراسی و انتخابات آزاد و شفاف در تاجیکستان گفته شده است.
رئیس جمهوری ترکیه به همتای آمریکایی خود گفته است که کشورش هرگز در شمال شرقی سوریه آتش بس اعلان نخواهد کرد و قصد مذاکره با نیمه نظامیان کرد را ندارد. دونالد ترامپ که تهدید کرد علیه ترکیه تحریم های بیشتر جاری میکند، خواستار پایان دادن به این حمله شده است. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. رئیس جمهوری آمریکا قبلا دستور خروج نیروهای آمریکایی از شمال شرقی سوریه را داده بود. حضور این نیروها که پشتیبان نیمه نظامیان کرد در جنگ با گروه دولت اسلامی بودند تا به حال مانع از حمله گسترده ترکیه به سوریه شده بود. در پی اعلام خروج نیروهای آمریکایی، عملیات ترکیه در سوریه آغاز شد و از یک هفته به این طرف ادامه دارد. آمریکا روز دوشنبه 14 اکتبر تحریم های را علیه ترکیه جاری کرد تا جلوی گسترش عملیات آن کشور در شمال شرقی سوریه را بگیرد. دونالد ترامپ گفته است که آنها خواستار آتش بس هستند و اگر ترکیه از آن پیروی نکند، راه های بسیاری برای برخورد با آن وجود دارد. پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ روز سه‌شنبه 15 اکتبر در صحبت با خبرنگاران در واشنگتن گفت:
ما می خواهیم که سربازان خود را به خانه برگردانیم و به ترکیه و بسیاری دیگران خیلی سختگیر خواهیم بود. ما خواهان آتش بس هستیم. ما تحریم های سختنی را که می شود تصور کرد با آنها بار خواهیم کرد. اگر تحریم ها تأثیر نگذارند، راه های دیگری داریم. از آن میان تعریف های کلام به پولاد این کشور. آنها به ایالات متحده بسیار پولاد می فرستند. برای پولاد فرستاده شان پول زیاد می گیرند که آنها اینقدر پول کار کردن نمی توانند.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز 15 اکتبر در بازگشت از سفر از باکو به خبرنگاران گفت حمله ها تا وقتی که انقره به هدفش نرسد ادامه خواهد داشت. آقای اردوغان گفته است که نگرانی تحریم ها نیست. رجب طیب اردوغان میگوید که در گفتگوی تلفنی با دونالد ترامپ در اوایل هفته جاری
خواستاری فرستادن یک هیئت آمریکایی برای بحث در مورد خواسته‌ها و تلاش‌ها برای دست یافتن به یک سازش شده است. ترامپ قبلا اعلان کرده بود که معاون خود را جهت مذاکرات برای دست یافتن به آتش بس به ترکیه می‌فرستد. وزیر دفاع آمریکا نیز گفته است که پرزیدنت ترکیه مسئول تمام عاقبت‌های حمله به سوریه از جمله دیگر باره قوت گرفتن گروه دولت اسلامی و جنایت‌های جنگی در این منطقه است. انقره میگوید نیمه نظامیان کرد سوریه در گروه واحدهای مدافع خلق بخش از حزب کارگران کردستان و یک گروه تروریستی هستند. آمریکا هرچند حزب کارگران کردستان را گروه تروریستی میداند، اما واحدهای مدافع خلق را تروریستی نمیداند و این گروه در جنگهای زمینی علیه گروه دولت اسلامی نقش مهم ایفا کرده است. رئیس جمهور ترکیه با ورود ارتش سوریه به کارزار نیز واکنش نشان داده است. نیروهای کرد اخیراً از توافق با حکومت بشار اسد خبر داده بودند و سربازان سوریگی نیز همزمان با خروج نیروهای آمریکایی در شهرهای کردنشین جابجا شده اند. از جمله روز شنبه همزمان با خروج سربازان آمریکایی از شهر منبیج، دمشق اعلان کرد که ارتش سوریه وارد مرکز این شهر شده است. روز سه شنبه گزارش های به نشر رسید که طبق آن نیروهای روسی در خط جبهه بین نیروهای سوریه و ترکیه گشت و گذار میکنند. این خط در شمال شهر منبیج قرار دارد. برخی رسانه های بین المللی میگویند که پس از اعلان خروج نیروهای آمریکایی از شمال شرق سوریه، روسیه فوراً وارد عمل شد تا این خالیگاه را به نفع خود پر کند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
برای آنهایی که سال‌هاست آرزوی کار و زندگی در آمریکا را دارند، فرصت فرا رسید. در این شب و روز که امکانی بردی لاتاری گرین کارت یا کارت سبز آمریکا است، در تاجیکستان هم بسیاری ها می‌خواهند طلعه خود را بسنجند. اما امسال یک تغییرات در برنامه گرین کارت نوبتی آدمان را در روزهای اول در نقطه‌های ثبت گرین کارت دوشنبه کم کرده است. در این باره من زرنگیز نوروز شاه گزارش می‌دهم. آنهایی که همه‌ساله برای پر کردن گرین کارت با ساکنان در عوض مبلغ کمک می‌رسانیدند، میگویند سال‌های قبل هنوز از آغاز موسم در یک روز تا 70 مراجعه می‌گرفتند. حالا تعداد آنهایی که برای پر کردن گرین کارت می‌آیند به مراتب کم شده است. امسال قید گرین کارت تنها با شناسنامه خارجی صورت می‌گیرد. سفارت آمریکا هم در یک اعلان رسمی از داوطلبان خواست انکته‌های گرین کارت را با شناسنامه خارجی پر کنند. سعید چوبوری زاده مسئول یکی از چنین نقطه ها میگوید
با قیدگیری مردم در وطن گرین کارت کمتر شده است نسبت به سالهای قبلی. مثلا در سالهای قبلی حتی از نواحی و دهه‌های دوردست هم مردم برای اشتراک در همین لاتاری می آمدند. این سال نسبت به سالهای قبلی خیلی کم است. شماره کمی نفرانی هستند که شناسنامه خارجی دارند. فکر میکنم از همین خاطر است.
برای گرفتن شناسنامه خارجی حدود 1000 سومانی و دست کم 3 هفته صرف می شود. اکثر ساکنان که سالهای پیش بدون یگان مشکل با شناسنامه داخلی گرین کارت پر می کردند می گویند این طلبات نو برایشان غیر چشم داشت بود. سبون بیکف که نیز می خواهد در برنامه گرین کارت شرکت کند و شانس خود را بسنجد گفت
آوزی میگن که پاسپورت خارجی پاستن میوزیوزی برومد است که پاسپورت خارجی مشکل است و خیلی نداری مبلغی که سوای کنیم و مقصد
ایالات متحده آمریکا سال برای 50,000 نفر در سراسر دنیا امکانی دریافت حق اقامت و کار در این کشور را توسط کارت سبز فراهم می‌آورد. بیشتر داوطلبان گرین کارت از تاجیکستان جوانان هستند. خواهش زندگی شایسته و سفر به کشور آرزوها بیشتر جوانان را به پر کردن عریضه گرین کارت وادار می‌کند. سعید داوطلب دیگر گرین کارت می‌گوید
برای چی میخواید که آمریکا را بیاید؟
البته کار تحصیل چرا هر کسی امید داره
در تاجیکستان شرکت در این لاتاریا بعدی سالهای 2000 بیشتر معمول شد و خانواده ای نیست که درباره این برنامه خبر نداشته باشد. هر سال به حساب میونه توسط این برنامه بیش از 500 نفر از تاجیکستان هم برنده لاتاریا شده به آمریکا میکوچند. طبق ارزیابی های رسمی تنها بر اساس کارت سبز در دوام 5 سال به آمریکا از تاجیکستان 2760 شهروند این کشور وارد شده است. صدها نفر دیگر از روی برنامه های تعلیمی و هم پیشنهاد کار به آن سوی اقیانوس رفتند. اکثر این شهروندان صاحب معلومات و اختصاص می باشند. در ضمن اخیرا مهرنگاری رستم آوازخوان جوان تاجیک هم صاحب گرین کارت آمریکا شد. سراینده شناخته این امکان را برای راه یافتن به صحنه های بزرگ هنر مهم خواند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
دسته منتخبی فوتبال تاجیکستان در مرحله انتخابی قهرمانی جهان 2022 از منتخب ژاپن با حساب 0-3 شکست خورد. در این باره من نرزالله لطیف گزارش می دهم. بازی دوری چهارم در گروه F میانی تیم های ملی تاجیکستان و ژاپن 15 اکتبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه با حضور بیشتر از 19,000 تماشابین برگزار شد. در نیمه اولی دیدار بازیگران هر دو دسته از فرصت های خوبی گلزنی استفاده کرده نتوانستند. نیمه دومی دیدار با هجوم های پی همی ژاپنی ها شروع شد و آنها در مدت 3 دقیقه 2 گل زدند. هر دو گل را تکومی مینامینو در دقیقه های 53 و 56 زد. گل سوم را تکوما آسانو در دقیقه 82 به دروازه میزبانان وارد نمود. عثمان توشف سرمربی منتخب تاجیکستان در یک نشست خبری بعد از بازی گفت با وجود باخت از بازی شاگردانش قناعتمند است.
منتخب ژاپن خیلی پرقوت است. یکی از دسته های بهترین قاره به شمار می رود. بچه های ما همه امکانیتشان را به کار بردند. البته نتیجه غیر قناعت بخش است. ولی از جهت بازی دسته یک قدم پیش رفت و محض در بازی با چنین دسته های قدرتمند مهارت فوتبال بازان ما بلند خواهد شد. می کوشیم در همه بازی های باقی مانده با تمام قوا بازی کرده نتیجه مثبت به دست بیاریم.
در بازی دیگری مرحله انتخابی قهرمانی جهان 2022 در گروه F منتخب قرغیزستان در مهمانی دسته مغولستان را با حساب 2-1 شکست داد. به این ترتیب منتخب ژاپن که با 9 امتیاز در جدول گروه F مقام اول را کسب نموده است، داوطلبی اساسی برای دریافت راحت به مرحله سومی مسابقات می باشد. دسته های منتخب قرغیزستان و تاجیکستان 6 امتیازی گرفتند. با در نظر داشت تناسب بهتری توپ ها منتخب قرغیزستان در جای دوم و منتخب تاجیکستان در جای سوم قرار دارند. منتخب مغولستان با 3 امتیاز در جای چهارم است. منتخب میانمار بدون امتیاز در زینه آخرین پنجم جایگیر شده است. روز 15 اکتبر بجز از 2 بازی گروه F باز 14 بازی دیگری دوری چهارم در 7 گروه دیگر برگزار شد. از روی نتیجه‌گیری بازی های دوری چهارم در گروه A سوریه، در گروه B استرالیا با 9 امتیازی، در گروه C عراق و بحرین با 7 امتیازی، در گروه D ازبکستان با 6 امتیاز، در گروه E قطر با 10 امتیاز، در گروه G تایلند و ویتنام، در گروه H کره جنوبی و کره شمالی با 7 امتیازی پیش صفند. بازی های دور پنجمی مسابقات روز پنجشنبه 14 نوامبر برگزار می شوند. در گروه F منتخب تاجیکستان در مهمانی با دسته میانمار رقابت می کند. در بازی دیگری این گروه منتخب قرغیزستان در میدان خود با دسته ژاپن روبرو می شود. در مرحله دوم انتخابی قهرمانی جهان 2022 همگی 40 دسته شرکت دارد. 8 دسته غالب گروه و 4 تیم نشاندادهایش خوبتر جایهای دوم به مرحله سوم انتخابی قهرمانی جهان 2022 راه پیدا می کنند. اینچنین صاحب راحت ها به جام آسیا 2023 می شوند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، من خیرمان بقازاده و همصحبت امروزه ما جمشید یورف، برادر خردی وکیل زندانی بزرگ مهر یورف است که 3 سپتامبر برنده دیپلم جایزه حقوق بشری به نام واتسلاف هاول شد که از جانب مجمع پارلمانی اروپا در استراسبورگ تقدیم می شود.
جمشید یورف حقوق شناسی 45 ساله تاجیک و یک عضو سازمان حامی حقوق پناهندگان در هلند با نام Human Rights Vision Foundation است. جمشید یورف برادر خردی وکیل محکوم شده به 28 سال زندان بزرگ میر یورف است که به اندیشه نزدیکانش با دلیل های سیاسی پشت پنجره رفته است. سال 2015 بعدی آمادگی بزرگ میر یورف به حمایه حقوق بازداشت شده های عضو ریاست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، یورف نخست در قلابی و ساختکاری گمانبر شد و بعدی مرافعه های طولانی 2 ساله اینچنین برای تحقیر پرزیدنت حکم گرفت. جمشید یورف میگوید که بعد این حادثه ها او و دو خواهرش با اویله هایشان مجبور شدند تاجیکستان را ترک کرده در اروپا پناهنده شوند. روز 2 اکتبر بعد از تقدیم جایزه به نام واتسلاف هاول در استراسبورگ، برنده و نامزدهای این جایزه با نفوذ مجمع پارلمان اروپا به شهر پراگ مرکز جمهوری چک آمدند. با قرار این نهاد جایزه امسال به الهام تاهتی فعال حقوق اویغورها در چین و دانشمند زندانی و همچنین به سازمان تشبث جوانان از بالکان تقدیم شد و حالا مصاحبه با جمشید یورف را تقدیم میکنیم.
جمشید، روز 3 سپتامبر در استراسبورگ مراسم سپردن جایزه حقوق بشری به نام واتسلاف هاول برگزار شد. این جایزه را یک فعال حقوق اویغورها در چین و یک سازمان جوانان بالکان گرفتند. بزرگ مهر یورف که نامشان در فهرست 3 نفری که میتوانی 3 نامزد برای بردن این جایزه بود، اون کس صاحب دیپلم این جایزه شدند. شما شخصا که در اونجا اشتراک کردید از این چیز ناراحت نشدید؟
البته نه، ناراحت نشدیم، چون که چیزی که من گفتم یک بار دیگر، این یک غلبه بزرگ است که نام تاجیک، یکونیم شهروند تاجیکستان با چنین فهرست گرفتن جایزه با نفوذ بین المللی اوید به حقوق انسان پیشنهاد شد. این یک امکانیت دیگر هست که برای یک بار دیگر اوید قضیه بزرگ مهر یورف ما معلومات بیشتر دیم به اون مردمان. این یک امیدی هست برای هم، برای بزرگ مهر، برای آزاد شوی تیستر، یک امیدی هست برای تمامی شهروندان فعال تاجیکستان که میخوان که وضعیت حاضره تاجیکستان رو که حقوق انسان خیلی هم حالتای ویران کنیش بسیار است اصلاح میشود. من فکر میکنم یکون جایی اندوهگین بودن هم نباید باشد. یک فخری ما هست، هر یک تاجیکستانی، هر یک شهروند، هر یک فعالی جامعه تاجیکستان.
خودی بزرگ مهر درباره پیشبری شدن نامزدیشان به بردن این جایزه با نفوذ خبر داشتند؟
البته خبر داشتند. اونها در محکمه رادیوی شما رو گوش میکنند و اون خبری که شما میدید بزرگ مهر میفهمد. بزرگ مهر خبرها رو از اون پاسبان هایی که مثال در اونجا هستن و با رابطه دارند و یک معلومات از بیرون دارند با اون میرسانند، خشتبار محبوسان دیگر با اونها میرسانند. اونها در بین خود یک علاقه دارند و در برای این جایزه خبر داشت و چند روز پیش حتی سلام و درود خود را به تهیه‌گران این جایزه، به اشتراک‌کنان آن، به هیئت جوری این جایزه با نفوذ به واسطه ما به اونها رسانند.
جمشید، اسم بزرگ مهر یورف در رابطه با این جایزه در استراسبورگ صدا داد، امروز در شهر پراگ صدا می دهد. امید شما از این همه مراسم ها چی است؟ امید کلی شما چی است؟
البته ما اون امیدهای عثمانی را نداریم که بعد از صدا دادن نام بزرگ میر در استراسبورگ در ورشو و مثال یا که در یکون شهر دیگر حکومت تاجیکستان ضرور میدوند و بزرگ مهر یوروف را آزاد میکند مطابق همون دستور و قرار شورای کمیته حفظ حقوق سازمان ملل متحد. ولی ما امید داریم که اقلا هم وضعیت بزرگ مهر یوروف در زندان بهتر کرده می شود. با بزرگ مهر یوروف امکانیت داده می شود که اقلا با نمایندگان سازمان ملل متحد، با نمایندگان وسیله اخباری اوما و خورات امکانیت داده می شود که شاید که پرونده بزرگ مهر از سری نو بررسی کرده شود و همین یگانه امید ما هست که اقلا پرونده بزرگ مهر یوروف از سری نو بررسی کرده شود، نه اینکه در صدهای متهم تاجیکستان، بلکه با اشتراک متخصصان بغرض، با اشتراک نماینده سازمان ملل متحد، با اشتراک حتمی وسیله اخباری اوما.
جمشید، از احوال بزرگ مهر در زندان چی خبری آخر دارید؟
خبرهای آخر انیق و تصدیق شونده نیستند، ولی همی خیلی ما میدونیم که نسبت بزرگ مهر یوروف عینی حال یگان فشار نیست و محدودیت هم گویا ندارد. بزرگ مهر یوروف آزادانه به مچیتی همون مؤسسه میرود. بزرگ مهر یوروف امکانیت در یکی از چخهای دوردگری امکانیت دارد، کار میکند هر وقتی که میخواهد، در اختیار کتابخانه هست. ولی میتوانیم گفت که شرایط نگاه داشت و بود و باش آنها هم از زندانیان تاجیک خیلی هم ناگوار است. یک چیز دیگر رو گفتنی هستم، خطر هم هست، خطر به بزرگ مهر هست. بزرگ مهر همچون صبح
خطر به جانشون منظورتون؟
بله، خطر به جان و خطر به سلامتی اش است، چون که بزرگ مهر یوروف این سابق کارمندی وزارت کارهای داخلی بود و مفتش شعبه کارهای داخلی ناحیه اکتبر بود، حالا اسماعیلی سامانی شهر دوشنبه بود
پیش از فعالیت ادوکاتیشون.
بله، و مطابق قانون هر کسی که در مقامات قدرتی کار کرده است باید در کالونی الهیده نگاه داشته شود، ولی بزرگ مهر یوروف الهول در کالونی عمومی نظامش سخت نگاه داشته می شود و این فکر میکنم مخصوص کرده شده است از طرف سرداران ریاستی کارهای اصلاحی و ممکن همین در آینده یگان خطر، یگان محدودیت ها به بزرگ مهر به حیات او بیارد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در سطح رهبریتی ساختار زندان ها تغییرات شد، این تغییرات تغییراتی یک سال پیش است و تو کجا در این یک سال وضعیت اطراف بزرگ مهر تغییر یافت؟
اگر تغییرات کردنی می بودن خیلی که من گفتم بزرگ مهر یوروف باید از مؤسسه اصلاحی عمومی و مؤسسه مخصوص برای نگاه داشتی سابق کارمندان حفظ قانون روان کرده می شود. یکم. دویم، اگر تغییرات در زندان ها می بود باید مطابق قانون، این همه طلبات در قانون هست، باید به هر یک زندانی امکانیت هر هفته زنگ زدن به خشت تبارونشون باشد، هر یک مؤسسه باید تلفن داشته باشد، ولی این هم نیست در تاجیکستان. من فکر میکنم یکون تغییرات نه در اطراف بزرگ مهر شده است و یکون تغییرات هم در اطراف دیگر زندانی ها هم نشده است. گویا شورش یکون معلومات دقیق حکومت تاجیکستان هم میتید گذشت، در تاجیکستان چند زندانی کشته شد، چند نفر دیگر زخمی شد. ما میدونیم که هنگام انتقال از شمال تاجیکستان به جنوب به مرکز تاجیکستان زیاده از 20 نفر وفات کرد.
خیلی خوب، اگر هم با فاصله ها باشد، بزرگ مهر از چیز شکایت کرده اند خودشان؟
تقریبا یک سال پیش هنگام وخری با مادرم آید شکنجه شکایت کرده بود، بعد از آن دیگه ما یکان شکایت بزرگ مهر یوروف رو نشونیدیم. شاید این وابسته از وای باشد که بزرگ مهر یوروف نمیگوید، یا اینکه در حقیقت نسبت به یکان عملی ناجو کرده نمیشود.
حکمی بزرگ مهر که خیلی طولانی است، 28 سال، مناسبت خود بزرگ مهر را میدانید با این حکم؟ شاید علاکای خسته شدند از مبارزه ها تن دادند؟
نه، عموما بزرگ مهر خسته نشده است. از سخنان مادرم که فرصت معین با او واخوری میکند، روحیه بزرگ مهر در این سمت استوار است. هرچند که به معلومات ما رسیده با بزرگ مهر چند مرتبه کوشش کردند که در تلویزیون برآمد کند، حتی عریضه تیار آوردن که همین عریضه تیار رو شما امضا کنید با نام
امام رحمان تو که شما را عفو کند، بزرگ میر یورف روزی نیست. بزرگ میر یورف از اول تا حوزی در یک عقیده است که من بیگناه هستم و باید آزاد کرده شوم.
تمام دادگاه ها در تاجیکستان تا دادگاه عالی حکم کرد که گناه ها یا اتهامات ضد بزرگ مهر یورف از جمله در ساختکاری، در قلابی، در تحقیر پرزیدنت اثبات شده است. امید شما باز به چی است؟ کدام ساختار میتواند تاثیرگذار شود در سرنوشت بزرگ مهر؟
یکان ساختار داخلی تاجیکستان حقوق عوض کردن حکم بزرگ مهر یا تغییر دادن حکم بزرگ مهر ندارد. در اینجا فقط یک اراده سیاسی رهبریت تاجیکستان در کار است و این اراده سیاسی ما فکر میکنیم که در نتیجه فشارهای تشکیلات های بین المللی حقوق بشر، در نتیجه فشارهای کورپوس های دیپلماتی و سروران دیگر دولت ها ممکن با وجود آید، برای که همین سودها چون این حکم ناعدالتانه و غیر قانونی برآوردن و هیچگاه اونها پیش از پیش خود نمیخواهند که حکم را تغییر دهند و با همین راه اثبات کنند یا که تصدیق کنند که آنها خطا کردند.
جمشید، حادثه چند ماه پیش را میگویم در دعوت های کمیته حقوقی سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، سازمان امنیت و همکاری اروپا و دیگر سازمان ها از مقامات تاجیکستان همین دعوت شد که بزرگ مهر، پرونده بزرگ مهر یورف عادلانه و از نو بررسی شود و آزاد شود. در همین بین گروهی از نفران پیدا شدند که گفتند، ادعا کردند که بزرگ مهر یورف واقعا هم جنایت کرده است، او از ما قرضدار است. اصلی قضیه چی است؟
اصلی قضیه قرضدار بودنش رو اگر شما پرسید، فکری تفتیشات تاجیک چونین است و خود در خود عیبنامه هم همین خیلی سخن ها آورده شدن که مثال می بریم بزرگ مهر یورف سنه مثال 10 فوریه 2011 سال از وضعیت عجیزی و محتاجی شهروند مثال براتو استفاده برده و باوری او در آمده با وعده اون که در مقامات قدرتی شناسای زیاد دارد فرزند او رو میتواند از محبس آزاد کند، از او $5,000 یا که $10,000 یا که $1,000 گرفته، یکان عملی رو به فایده این اشخاص ظاهر نکرد و به همین راه به او یک ضرری کلانی مادی رسوند. تفتیشات تکیه فقط به یک چیز میکند، بزرگ مهر یکان حقوقی رو اجرا نکرده است. در اصل
یعنی منظورش که وعده خلافی کرده است، پول آدم رو گرفته و واقعا هم پول آدم رو گرفته بود.
بزرگ مهر یورف از همون 18 نفر مردمی که نسبت او عریضه نویسته بودن فقط گرفتن مبلغ از 3 نفر رو تصدیق کرد. از 3 نفر رو تصدیق کرد، در سود هم گفته بود که در حقیقت من از شما گرفتگی، در حقیقت پول شما در دست من هست و از سببی که ما رو زندانی کردن، از سببی که عریضه شما یا که عریضه های ما در بررسی هست، من نتوانستم، امکانات نیست که دیگر پرونده های شما رو بریم. ولی اون 15 نفری دیگر، بعضی هاشون عموما نمیشناخت یا که بعضی هاشون با وسیله دیگر اشخاص به بزرگ مهر مراجعه کرده بودند و اون مبلغ هایی که اونها می نوشتن مثال $10,000،
از اون $10,000 شاید $2,000 دست بزرگ مهر رسیده باشد. این همه پول حق خدمت ادوکات و چون قانون محدود کرده که نیست اندازه مبلغ نگیرتگی رو از ایزود و مناسبت های بین بزرگ مهر چون ادوکات و این شهروندان هم چون ایزود در اساس کدکس گراجدنی باید بررسی شود، یعنی که بستن شرطنامه. در اینجا ما می بینیم که اگر حتی ما تصدیق هم کنیم که بزرگ مهر از این اشخاص مبلغ گیریم، شرطنامه ملتی بست که ما به شما یوری حقوقی میرسونیم ولی اجرا نکرد، ولی ممکن که قسمان اجرا کرد یا اینکه اجرا کرد و نتیجه آن به ویزاج محکوم نشد، این عمل قلابی نیست. باید که یکون این ویزاج از روی قانون و خود بزرگ مهر مراجعه کند، بعد با کلیگ ادوکات ها برای بررسی بحث مراجعه کند، بعد از اون که از نتیجه بررسی عریضه هایشان موریزه کنند، بعد به سوی گرفتن باید مراجعه کند. ولی این وضعیت رو در همون دوره حکومت تاجیکستان، محکمه قدرتی تاجیکستان یک سلاح همچون بر مبارزه زیر ضد ادوکاتهای نامحفوظ استفاده کرد و تا این حال هم دوام میکند، چطوری که ما میدونیم و قریبی ما در فیسبوک خوندم که نسبت رئیس انجمن ادوکاتهای تاجیکستان چون زن زده شده است، میزوجین آنها میشوند، هر یکی آنها زن زده میشوند.
تشکر. هم صحبت ما بود جمشید یورف، حقوقشناس و برادر ادوکات زندانی بزرگ مهر یورف. من خیرمون بخوزاده، خداحافظ.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
امروز 16 اکتبر است و من شالو گلخوجه از استودیوی مرکزی رادیو زودی همراهتان در برنامه خبری این موضوعها را خواهیم داشت. کیها بخشیده می شوند؟ پریزیدنت تاجیکستان و پارلمان کشور طرح قانون در برای آفرو فرستاد. برای کمک به مهاجرت غیر قانونی جزای سخت می دهند. همیانی حقوق مهاجران می گویند قانونی نو روسیه بیشتر آنها و نمایندگان جمعیت ها را هدف قرار می دهد.
از نظر قانون این علاقه قانون ویرون کنیم حساب می شود و مهاجر رو می توانند که هم اخراج کنند و هم دانشسودی گیرد و حتی می توانند که به زندان اندازند.
و دادگاه یوون آموزگاری را به سالهای طولانی زندان محکوم نمود، نزدیکان قضیه دست‌درازی او به نابالغ را تهمت می خوانند.
اتام گفته که من نکردم، ما پدر و ای پیشونی بوده باشنه شخمت خیلی بوسی کردن ای پیشونیش رنگ پدر و روش میکنم.
تاجیکستان در عرفه عفو عمومی زندانیان قرار دارد. امروز پرزیدنت اومالی رحمان طرح قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو عمومی را به پارلمان پیشنهاد کرد. در تاجیکستان در سالهای استقلال 15 دفعه قانون عفو محبوسان و بازداشته ها قبول شده است. لایحه در صورت تصویب برای به آزادی برآمدن هزارها محبوس و یا کم شدن مهلت حبس آنها مساعدت میکند. مومن احمدی با بندهای طرح آشنا شد و در این باره معلومات میدهد.
دفتر مطبوعاتی پرزیدنت تاجیکستان میگوید قانون درباره عفو به زیاده از 20 هزار نفر گمانبر شدگان، عیبدار شوندگان، سود شونده ها و محکوم شدگان تطبیق میگردد. به گفته منبع فرقیت عفو نو نسبت به قانون های قبلی در این باره آن است که شماره عفو شونده ها زیاد میباشد. بر اساس طرح نو عفو زیاده از 7 هزار نفر از زندان ها آزاد گردیده و بیش از 5 هزار نفر از جزاهای دیگری غیر زندانی معاف می شوند. اینچنین مهلت حبس یک گروه زندانیان کاهش داده می شود. اما مقامات تعدادی آنها را آشکار نکردند. اینچنین مقامات می گویند که قانون عفو نسبتی زیاده از 2 هزار نفر تطبیق می شود که پرونده های آنها در بررسی مقامات تفتیشاتی یا دادگاه ها قرار دارند. موافقی طرح نو زنان، نابالغان، مردانی از سنی 55 ساله بالا، معیوبان گروه یکم، دویم و سیم، گرفتاران شماره از بیماری ها از جمله سیل از زندان ها آزاد کرده می شوند. برپایه این طرح شرکت داران عملیات های جنگی در قلمرو کشورهای دیگر و شهروندان خارجی نیز شامل عفو می شوند. اینچنین آنهایی که از بی احتیاطی دست به جنایت زدند نابسته از نمودی جزا از جوابگری آزاد کرده خواهند شد. همزمان آنهایی که باری اول جنایت های نچندان سنگین و میانه صادر کردند شامل عفو می شوند. آنهایی که با اتهام های افرادگرایی عضویت در گروه های ممنوع برانگیختن کینه و عداوت ملی و مذهبی زندانی شدند بر اساس قانون عفو آزاد نمی شوند و تنها مهلت ادای جزایشان کم کرده می شود. سالهای اخیر بر اساس این ماده ها ده ها نفر در تاجیکستان به زندان رفتند که در میانشان فعالان گروه های سیاسی نیز بودند. آخرین قانون عفو در تاجیکستان ماه آگوست سال 2016 به مناسبت 25مین سالگرد استقلال تاجیکستان قبول شده بود که بر اساس آن 12 هزار نفر محبوس و افراد گمانبر به صادر کردن جنایت های مختلف به نزد پیوندانشان برگشتند.
رو میوریم به موضوعهای دیگر. امروز پارلمان تاجیکستان با طرح تغییر و اضافه ها به کدکس جنایی موافقت کرد که طبق آن جزا برای کارمندان تفتیشات، مفتشان و نمایندگان حفظ حقوقی که در نسبت بازداشتگان شکنجه را روا میبینند سخت‌تر میشود. همکارم عبدالله اشوروف در این باره بیشتر میداند و حالا در استودیو با ماست. عبدالله سلام. خب تاجیکستان هنوز سال 2012 با توصیه سازمان های بین المللی حقوق انسان بند شکنجه را به کدکس جنایی وارد کرده بود. عین حال چی تغییراتی به این بند قانون جنایی وارد شده است؟
سلام شالو. پارلمان تاجیکستان روز 16 اکتبر تغییرات پیشنهاد شده به کدکس جنایی را قبول کرد. بعد اصلاح کدکس جنایی اکنون آنهایی که دست به شکنجه میزنند از 2 تا 15 سال به زندان محکوم میشوند. مقامات وزارت عدلیه تاجیکستان گفتند که این تغییرات به کدکس جنایی بر اساس توصیه های برنامه ضد شکنجه سازمان ملل متحد وارد کرده شده است. رستم شاهمراد وزیر عدلیه تاجیکستان در جلسه پارلمان در نزد وکیلان گفت هر نفر خواه نماینده مقامات دولتی یا غیر آن دست به شکنجه میزند جزای سنگین در انتظارش خواهد بود. با این ترتیب پرداخت جریمه از کدکس جنایی بیرون شده با عیبدار شونده ها محرومیت از آزادی تهدید میکند. بر اساس تغییراتی که وارد شد مقامدارانی که دست به شکنجه میزنند من بعد از ادای حکم دادگاه از 10 تا 15 سال حق فعالیت در اداره و مؤسسه ها را ندارند. با گفته وزیر عدلیه تاجیکستان وارد کردن تغییرات در کدکس جنایی یک هشدار به دایره های میباشد که دست به زورآوری و شکنجه میزنند. اما کارشناسان میگویند در زندگی واقعی این ماده در حالتهای خیلی کم نسبتی شکنجهگران استفاده می شود.
عبدالله، استفاده شکنجه در تاجیکستان از سوی مقامات تو کجا رایج است و به افراد بازداشت شده چی گونه شکنجه را روا می بینند؟
شالاب، بنابر گزارش های سازمان های حقوق انسان مثلا امنیستی اینترنشنال، در بیشتر حالت ها مفتشان برای گرفتن نشان داد از بازداشت شده ها و اقرار گناه او را مورد شکنجه قرار می دهند. بنابر شهادت حامیان حقوق انسان در تاجیکستان اصول های شکنجه به مثل نصب ناقل برق به بدن بازداشت شده، آویزان کردن ظرف های پر از آب و قوم پلاستیکی به آلات جنسی مردان، تجاوز و یا تهدید به تجاوز، نفسگیر کنی، لت و کوب از بالای کتاب، سوزانیدن پوست با سیگار، محروم کردن از جای خواب خبر دادند. ائتلاف ضد شکنجه در تاجیکستان که حادثه های بدرفتاری با بازداشت شده و زندانی ها را نظارت میکند میگوید در سالهای 2011-2015 بیش از 200 حادثه شکنجه و مناسبت بی‌رحمانه را ثبت کردند. بر اساس 16 پرونده جنایی با یاری فعالان حقوق 25 نفر به جوابگری جنایی بنابر شکنجه کردنشان کشیده شدند. در دوام 6 ماه اول سال 2018 باشد به عنوان دادستانی کل تاجیکستان 37 شکایت از شکنجه وارد شده است که 16 حادثه را در 3 ماه اول سال ائتلاف ضد شکنجه ثبت کرده است.
تشکر عبدالله برای صحبت فراگیر. دیروز دومه دولتی روسیه از قانون جانبداری نمود که تشکیل مهاجرت غیر قانونی در روسیه مجازات سنگین را پیش بینی میکند. سازمان های ملت گرا تا این دم مهاجران غیر قانونی را مشکل روسیه عنوان کرده از حکومت میخواستند با این روند مبارزه به امان برد. حالا منصبدارانی را که به بودوباش غیر قانونی مهاجران در حدود روسیه میان روی میکنند جزا میدهند. جزئیات بیشتری موضوع در گزارش کیو مرسیاتا.
دومه دولتی روسیه روزی 15 اکتبر قانون را تصویب کرد که جوابگری را برای میانروی در تشکیل مهاجرت غیرقانونی سخت‌تر می‌کند. این قانون برای کمک نمودن به غیرقانونی گرفتن حجت ورود، بودوباش و ترانزیت شهروند خارجی یا فرد بدون شهروندی در قلمرو روسیه جزای جنایی را پیش بینی کرده است. سازمان های ملتگرا در روسیه بارها به طرفداری از شدید شدن مجازات برای مهاجرت غیرقانونی در این کشور صدا بلند کردند. حامیان حقوق مهاجران میگویند قانون نو بیشتر آنها و نمایندگان جمعیت ها را هدف قرار می دهد. این لایحه را دومه یا شورای وکیلان مردمی شهری مسکو پیشنهاد کرده بود و روز سه‌شنبه از طرف مجلس فدرالی یا پلاته بالایی پارلمان روسیه تصدیق شد. بر پایه ایلاوه ها در کدکس جنایی و جنایی مرافعوی روسیه تشکیل مهاجرت غیرقانونی با یک نشانه نو ثابت می شود که آن هم سوء استفاده از وظیفه خدمتی می باشد. اکنون نفران گناهکار را تا 7 سال از آزادی محروم کرده از او تا 500,000 روبل جریمه می ستانند. بر علاوه تا 3 سال بازداشت معاش و دیگر نمودهای درآمد پیش بینی شده است. حامی حقوق مهاجران تاجیک در روسیه کریمجان یاروف می گوید چون این قانون پیشتر هم وجود داشت ولی این دفعه جزا سخت‌تر شده است.
موافق بندهای قانون چنین آمده است که حتی می تواند که اگر که یک مهاجر کاری را یک دوستش یا یک خیشش یا یک همشهریش یک جای خوب دهد یا که حتی 100 روبل یا که چند روبل که دهد برای از یک مکان به دیگر مکان رفتن است یا که یک در یک جوشته حداقل خوراک خورد، این هم با چون این یک یوری با اون مهاجری غیر قانونی میشد که از نظر قانون این علاقه قانون ویرون کنی می حساب میشد و مهاجر رو میتونن که هم اخراج کنن و هم داغ سودی گیرد و حتی میتونن که به زندان اندازن.
ماه ایول در شهر مسکو مفتشان همراه با خدمات امنیت فدرالی سه کارمند ریاست امور مهاجرت را یکجا با چند منصبدار دیگر با اتهام تشکیل مهاجرت غیرقانونی دستگیر کرده بودند. تخمین می شود که آنها در سال 2018 به 190 مهاجر با راه غیرقانونی شرایط به اصطلاح رجیستراسیون را فراهم آوردند.
شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. دادگاه نایه یوون آموزگاری یکی از مکتبای شهر نورک را به سالهای طولانی زندان حکم نمود. محکوم شده را برای به اصطلاح رفتار شهوانی با خواننده مکتب مجازات کردند. ولی نزدیکان او میگویند عیبنامه بی‌اساس است و آموزگار برای تبریک کردن طالبه خود گرفتاری دادگاه شد. سرانگیز نوروشو و شادمانی تیم کوشش کردند به این قضیه روشنی اندازند.
نزدیکانی آموزگاری که برای دست درازی به شاگردی نابالغش 17 و نیم سال روانه زندان شد این حکم را نسبت او سنگین میخوانند و برای بازنگری آن به زینه‌های بالایی دادگاه شکایت بردند.
میخوام که عدالتونه همین را در چارچوب قانون بذارند. ما یگان طلب نداریم دیگه، فقط پدرمون میخوان که آزاد کنند.
میرزاخان علیف آموزگاری یکی از لیسه‌های شهر نورک برای حرکت دارای خصوصیت شوانی با استفاده زوراوری به سالهای طولانی زندان محکوم شد. او بر اساس ماده 139 قسمی 4 کدکس جنایی گناهگار اعلان شد. آموزگار به گفته آنها فقط میخواست شاگردش را که در سبقت شاهمات پیروز شد تبریک کند و گویا او را بوسه کرده است.
اوتان گفته که من نکردم، من پدروار ای پیشونی بوده باشنه شخمت خیلی بوسی کردن ای پیشونیش رنگ پدروار روش میکنم. من یکم دل نیتی بد ندارم.
میرزاخان علیف آموزگار سینفهای ابتدایی ماه اپریل سال روان از مؤسسه تعلیمی بازداشت شد. با اطلاع تفتیشات پس از شکایت نابالغ 12 ساله به نزدیکانش از رفتار آموزگار پای معلم به دادگاه کشیده شد.
کلش به همین گودال سینفهای ابتدایی فقط گودال دوست دار بود. همچون فرزان که ای کار را کرده گیر و ای گودال شخمان را بریده گیر.
در پی حادثه خانواده نابالغ جای زیست خود را دیگر کردند و تلاش برای پیدا کردن آنها نتیجه نداد. به خاطر نابالغ بودن جبرده و حفظ شأن و شرف او، نام و نسب کودک و پیوندانش در مطلب آورده نمی شود. پرونده آموزگار از جانب مقامات تفتیشاتی در نورک بررسی شده است. بعدن با درخواست نزدیکان معلم به آدرس‌های دادگاه ناحیه یوون ارسال شده است. جزئیات پرونده که مهر مخفی دارد آشکار نمی شود، اما افراد آگاه از پرونده می گویند تشخیص آثار زوراوری در بدن کودک را آشکار کرده است. پرونده آموزگار از سوی دادرس دادگاه ناحیه یوون ولایت ختلان بررسی شده است. در این دادگاه از پیشنهاد جزئیات این پرونده خودداری می کنند. به خاطر آشکار نشدن شخصیت نابالغ و حفظ حقوق او، مرافعه دادگاهی آموزگار هم به شکل پنهانی صورت گرفته است. با گفته دادگاه در نشاندادهای اولین خود آموزگار با گناه خود اقرار شده است، اما بعداً در جریان مرافعه ها این اتهام را نسبتش رد کرده است. حالا وکیلان دفاع آموزگار که پافشاری دارند در حرکت های او رفتار شهوانی نبود با شکایت به زینه های بالایی می خواهند با تغییر دادن ماده پرونده او جزا را سبکتر کنند. میرزاخان علیف 38 سال تجربه آموزگاری داشته، سال 2017 به یکی از لیسه‌های مرکزی شهر نورک به کار آمده است. رهبر و آموزگاران این مؤسسه میگویند او آموزگاری پرکار و سرمحصول بود.
معلمان صنف ابتدایی هر ماه یک مرتبه جلسه‌های چدی متدی را میگذارند. آزمون‌ها در صنف ابتدایی تشکیل می‌نمودند. نتیجه همین آزمون‌ها بود که خواننده‌های ما در المپیاد در آزمون دانویک و خواننده سال در نفرس ولایت جایهای معین را اشغال نمودند.
نابالغ 12 ساله که گویا از جانب آموزگار نسبتش تلاشی دست درازی شده است، حالا در مکتب و صنف خود تحصیل را ادامه می‌دهد. مسئولین مکتب میگویند محیط را فراهم آوردند که این قضیه به تحصیل و روحیه کودک تأثیر نرساند.
یک موری عظیمی کبرو در جویبور کنار فروشگاه مرکز ولایت کرابی تایلند بوشندگان و سیاحان را به دهشت آورد. گروه نجات و جنگلبان های محلی این موری زهرنوک را بازداشت و به مکان بی خطر انتقال دادند. طول این موری عینکداری با اسلو شاهانه 5 متر تشکیل داده، وزنش با 15 کیلوگرم برابر بوده. جنگلبان ها میگویند که مور را در جنگل سر دادند. ما بینندگان عزیز، چند لحظه بعد در یکی از زودگاه‌های مسکو مروفی سمرین رجبوف زودای تاجیکستان آغاز می‌شود. مقامات او را به شرکت در گردهمایی غیرقانونی و استفاده از زور در مقابل کارمندی پلیس متهم می‌کند. همکاران ما از تلویزیون نسایش وریم جریان برگزاری محاکمه سمرین رجبوف را طریق پخش مستقیم نمایش خواهند داد. با همین خبر رسیدیم به پایان برنامه امروز. تا 24 ساعت دیگر که نشین نوی برنامه تقدیم شما می شود از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید. گزارش و ویدیوهای جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب دسترس خواهد بود. صفحه های ما در شبکه اجتماعی همونا در خدمت شما عزیزان است. تماشای نوید بوم دادید. صبح فردا یادتان نرود. تا فردا خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتون با آزر
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوش هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. خود اخبار بیریم
www.azadi.org.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرس عطا تقدیم میکنم. ارتش اوکراین گفت در 24 ساعت گذشته در شرق جنگزده کشور دو سربازش کشته و یک نفر دیگر زخمی شدند. در نشست خبری روز 15 اکتبر در شهر کیوف گفتند که در میان کشته شدگان یاروسلاو نیکاننکو 36 ساله یک سرباز نیروهای خاص هم بوده است. به گفته ارتش اوکراین هر دو سرباز از تیر نشانزن به هلاکت رسیدند. پدر یاروسلاو سرگئی نیکاننکو سال 2015 در جنگ دانباس کشته شده است. در عموم در ماه اکتبر 7 نظامی اوکراین در شرق کشور به هلاکت رسیدند. مناقشه در آنجا در ماه اپریل سال 2014 بعد از آشوب جدای طلبان طرفدار روسیه آغاز یافت. در آن سال جدای طلبان اداره های حکومتی، میلیسه و دیگر نهادهای امنیتی را در ولایت دنیسک و لوگانسک اشغال کردند. از اول سال تا کنون به نوشته وبسایت خبری سنسور نت 90 سرباز اوکراینی در مناقشه ها در شرق کشور کشته شدند. گفتگوهای میان روساتوم و حکومت ازبکستان آید به ساختمان نیروگاه اتمی ساده و آسان نمیگذرند. در این باره روز 14 اکتبر الکسی لیخاچوف رئیس روساتوم خبر داد. گفتگوها آسان نیستند زیرا نرخ نیروگاه را معین کردن در کار است و این از دو دوره عبارت خواهد بود، گفت لیخاچوف. وی روز 3 سپتامبر در شهر تاشکند گفته بود که ساختمان نیروگاه اتمی در ازبکستان سال 2020 سر می شود. اما رسانه ها می نویسند این ساختمان سال 2022 آغاز خواهد شد. در حال حاضر شرکت روسی اتمسترای اکسپورت در نزدیکی کل توزکن در ولایت جیزخ ازبکستان کارهای آمادگی به ساختمان نیروگاه را انجام می دهد. پلیس دوشنبه در پی دو حادثه کاردزنی در میان دانشجویان پایتخت که با مرگ یک نفر انجامید عملیات شرطی کارد را شروع کرده است. دفتر مطبوعات پلیس دوشنبه گفت عملیات مذکور با طلب جامعه شهروندی صورت گرفت و هدف از آن مانع شدن به مناقشه های گروهی نابالغان و جوانان است. به گفته سرچشمه در رفت عملیات کارد از 4 نفر ساکنی پایتخت کاردهای دودمه یافته آنها را به حبس ماموری گرفتند. مقامات پلیس دوشنبه میگویند حتی از خوانندگان مکتب میانه نیز کارد و چیزهای مخصوص برق دهنده یا الکتروشوکر پیدا کردند. پس از تنقیدهای زیاد از رفتار کارمندان امنیتی و میلیسه در تاجیکستان، وکیلان مردمی جزا را برای بدرفتاری و شکنجه به متهمان سخت‌تر کردند. بعد دیگر کردن کدکس جنایی اکنون آنهایی که دست به شکنجه میزنند از 2 تا 15 سال زندانی میشوند. پارلمان تاجیکستان روز 16 اکتبر دگرگونی پیشنهاد شده را به کدکس جنایی قبول کرد. مقامات وزارت عدلیه تاجیکستان گفتند این دگرگونی به کدکس جنایی از روی پیشنهادهای برنامه ضد شکنجه سازمان ملل متحد درآورده شده است. از روی دگرگونی که درآورده شد، مقامدارانی که جنایت میکنند بعد از ادای حکم دادگاه از 10 تا 15 سال در اداره ها یا مؤسسه ها حق کار ندارند. به گفته وزیر عدلیه تاجیکستان، در آوردن دیگرگونی در کدکس جنایی یک هشدار به دایره هایی است که دست به زورآوری و شکنجه می زنند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا معاون دو دیپلمات بلندپایه و مشاور امنیتیش را به انکاره می فرستد تا از ترکیه خواهند که عملیاتش را در شمال و شرق سوریه بس کند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته است هیچگاه فرمانی آتش بس نمی دهد. مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا، مایک پامپیو وزیر کارهای خارجه، رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی روز 16 اکتبر به انکارا می روند. پیشتر از این دفتر مایک پنس گفت که روز 17 اکتبر با رجب طیب اردوغان گفتگو میکند و به او میرساند که زود سازش آتش بس اعلان کرده شرایط را برای راه حل مسالمت آمیز فراهم کند. رجب طیب اردوغان هنگامی برگشتن از آذربایجان به خبرنگاران گفت آنها به ما میگویند که آتش بس اعلان کنیم، ما هیچگاه آتش بس اعلان نمیکنیم. دو روز پیش از سفر هیئت آمریکا برای آغاز عملیات در شمال و شرق سوریه به ضد سه عضو حکومت ترکیه تحریم‌ها جاری و باج پولاد وارداتی کشور افزون کرده شد. در این میان روسیه گفت که به برخورد میان قوه‌های ترکیه و سوریه راه نمی‌دهد، چون این برخورد قبول نشونده خواهد بود. گفت فرستاده ویژه کرمل در سوریه الکساندر لاورینتیف هنگام سفرش به امارات متحده عرب روز 15 اکتبر. لاورینتیف اینچنین گفت که مقامات ترکیه و سوریه در گفتگو هستند تا همه گونه نزاع را پیشگیری کنند. رسانه های دولتی روسیه گزارش می دهند که وزارت دفاع روسیه گفته است نیروهایش در خط پیش صف قوه های سوریه و ترکیه در بیرون شهر منبیج در غرب دریای فرات بوده این منطقه را پاسبانی می کنند تا آنها از هم دور باشند. سخنگوی پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین دیمیتری پسکوف روز چهارشنبه به خبرنگاران درباره عملیات نظامی ترکیه در سوریه گفت:
ما به حق ترکیه برای اندیشیدن چاره‌های محافظتی احترام می‌گذاریم، اما انتظاریم که عملیات نظامی برای ضرور بودن به مدافع خود و مقصدهای امنیتی باشد، طوری که پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین دیروز در یک گفتگوی تلفنی قید کرد. امیدواریم که این عملیات به روندهای سیاسی ضرر نخواهد رساند.
روسیه همپیمان اساسی نظامی رئیس جمهوری سوریه بشار اسد بوده سال 2015 سربازانش را در این کشور جایگیر کرد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
بعد از دو هفته بحث ها درباره کانون نقره یک جلوه که تا سال 2037 برای استخراج به شرکت چینی داده شده است و آن حق دارد معدن خام را به بیرون برد، پرزیدنت امامعلی رحمان در این بابت اظهار نظر کرد. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشه ظریفی پیشکش می نمویم. او مستقیم درباره این کان و واکنش های مردم چیزی نگفت، ولی تاکید کرد که مین بعد کان های معدن با سرمایه‌گذاران خارجی به رعایت شرط کارکرد معدن تا محصولات نهایی پیشنهاد نمی‌گردد. در دوام دو سه سال مین بعد باید کارکرد نهایی اشیای خام وطنی در داخل کشور از جمله نخ پخته، پیلا، پوست و معدن پورا براه مونده شود، افزود او. اظهارات پرزیدنت روز 14 اکتبر در ملاقات با کارمندان بخش صنعت در دوشنبه صدا داد. قبلا بعضی از اقتصاددانها بیرون بردن معدن خام کان نقره یک جلوه را کار نادرست می شماریدند، چون به باوری آنها شفافیتش زیر سوال می رود و معلوم نمی شود چینی ها از این کان چی مواد و به چی مقدار می برند. رئیس جمهوری تاجیکستان در صحبت روز دوشنبه از اجرا نشدن بعضی از بندهای سازشنامه در باره استخراج معدن میان حکومت و سرمایه‌گذاران خارجی خبر داد، ولی از سازشنامه مشخص نام نبرد. شرط رئیس جمهوری تاجیکستان برای به استفاده خارجیان دادن کانهای معدن در پس منظر انتقادهای زیاد از معامله حکومت با یک شرکت چینی بر سر کان نقره یک جلوه ناحیه مرغاب صدا داد. مجلس نمایندگان روز 1 اکتبر از سازشنامه پشتیبانی کرد. بر اساس شرطنامه شرکت چینی کان مذکور را تا 18 سال آینده در اختیار می‌گیرد و از پرداخت انداز از فایده، باج گمرکی برای وارد کردن تجهیزات و همچنین انداز از ارزش اضافه شده آزاد می‌باشد. شرکت کاشی سینیوی دادی ماینینگ اینوستمنت لیمیتد حق دارد معدن را در داخل کارکرد نکرده خاکای آن را به بیرون برد و در خود چین از آن نقره حاصل کند. این اقدام مقامات در شبکه‌های اجتماعی اکثرا واکنش های منفی کاربران را به وجود آورد و اکثریت می پرسیدند که چرا یک کان با پورگی به اختیار شرکت چین سپرده شد. مقامات ولایت مختار کوهستانی بدخشان مجبور شدند که روز 2 اکتبر در یک اظهارات اعلان کنند که کان یک جلوه را به کسی نفروخته یا ندادند، بلکه این روند معمولی کار درباره جلب سرمایه خارجی می باشد. آمار مقامات درباره حجم کان نقره و مهلت استخراج آن به شرکت چینی نیز به هم زدیت داشتند. تاجیکستان سال 2012 با تشبث بین‌المللی شفافیت در عرصه استخراج معدن همراه شد و بر اساس آن باید صحه استخراج شفاف باشد. اما کارشناسان میگویند بخش استخراج معدن در تاجیکستان همچنان نروشنی های زیاد دارد. دادربیک سیدالیف رئیس سازمان شهروند و عضو ائتلاف تشبث شفافیت برای رشد روز 14 اکتبر گفت پیش از دادن یگان کن باید پرسش عمومی گذارنده و نظر مردم را پرسید.
همین سوال استخراج است. نه هم اول سریع کرده میشد پیش از دادن این یگان کن به یگان خارجی باید پرسش یا نظرسنجی سراسری گذارنده شود. چون که بایداروی طبیعی هم بایداروی خلق است که تن آیا ساختار نه وزارت نه یکان ساختار دیگر حقوق از نام خلق حل کردن قرار قبول کردن رو ندارد.
صحه استخراج تاجیکستان اکثرا در دست شرکت های چینی است. به حساب رسمی چینی ها بیش از 300 شرکت این کشور به اقتصاد تاجیکستان سرمایه گذاری کردند و همکاری های استخراج طلا و انگشت، استحصال سمنت، کارخانه های کیمیایی، برق، نساجی، کشاورزی، انتقال بار و دیگر بخش‌ها را در بر می‌گیرند. با وجود آنکه در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های مستقل از حضور گسترده چین و قرض‌های هنگفت آن به تاجیکستان نگرانی می‌شود، مقامات بارها گفتند که امکان بازگرداندن قرض‌های چین را دارند و جای برای تشویش نیست.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
رئیس جمهوری ترکیه به همتای آمریکایی خود گفته است که کشورش هرگز در شمال شرقی سوریه آتش بس اعلان نخواهد کرد و قصد مذاکره با نیمه نظامیان کرد را ندارد. دونالد ترامپ که تهدید کرد علیه ترکیه تحریم های بیشتر جاری میکند، خواستار پایان دادن به این حمله شده است. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. رئیس جمهوری آمریکا قبلا دستور خروج نیروهای آمریکایی از شمال شرقی سوریه را داده بود. حضور این نیروها که پشتیبان نیمه نظامیان کرد در جنگ با گروه دولت اسلامی بودند، تا به حال مانع از حمله گسترده ترکیه با سوریه شده بود. در پی اعلام خروج نیروهای آمریکایی، عملیات ترکیه در سوریه آغاز شد و از یک هفته به این طرف ادامه دارد. آمریکا روز دوشنبه 14 اکتبر تحریم‌های را علیه ترکیه جاری کرد تا جلوی گسترش عملیات آن کشور در شمال شرقی سوریه را بگیرد. دونالد ترامپ گفته است که آنها خواستار آتش بس هستند و اگر ترکیه از آن پیروی نکند، راه‌های بسیاری برای برخورد با آن وجود دارد. پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ روز سه‌شنبه 15 اکتبر در صحبت با خبرنگاران در واشنگتن گفت:
ما می‌خواهیم که سربازان خود را به خانه برگردانیم و به ترکیه و بسیاری دیگران خیلی سختگیر خواهیم بود. ما خواهان آتش بس هستیم. ما تحریم های سختنی را که می شود تصور کرد با آنها بار خواهیم کرد. اگر تحریم ها تأثیر نگذارند، راه های دیگر داریم. از آن میان تعریف های کلام به پولاد این کشور. آنها به ایالات متحده بسیار پولاد می فرستند. برای پولاد فرستادشان پول زیاد می گیرند که آنها اینقدر پول کار کردن نمی توانند.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز 15 اکتبر در بازگشت از سفر از باکو به خبرنگاران گفت حمله ها تا وقتی که انقره به هدفش نرسد ادامه خواهد داشت. آقای اردوغان گفته است که نگرانی تحریم ها نیست. رجب طیب اردوغان میگوید که در گفتگوی تلفنی با دونالد ترامپ در اوایل هفته جاری خواستار فرستادن یک هیئت آمریکایی برای بحث در مورد خواسته ها و تلاش ها برای دست یافتن به یک سازی شده است. ترامپ قبلا اعلان کرده بود که معاون خود را جهت مذاکرات برای دست یافتن به آتش بس به ترکیه می فرستد. وزیر دفاع آمریکا نیز گفته است که پرزیدنت ترکیه مسئول تمام عاقبت های حمله به سوریه از جمله دیگر باره قوت گرفتن گروه دولت اسلامی و جنایت های جنگی در این منطقه است. انقره می گوید نیمه نظامیان کرد سوریه در گروه واحدهای مدافع خلق بخش از حزب کارگران کردستان و یک گروه تروریستی هستند. آمریکا هرچند حزب کارگران کردستان را گروه تروریستی می داند، اما واحدهای مدافع خلق را تروریستی نمی داند و این گروه در جنگهای زمینی علیه گروه دولت اسلامی نقش مهم ایفا کرده است. رئیس جمهوری ترکیه با ورود ارتش سوریه به کارزار نیز واکنش نشان داده است. نیروهای کرد اخیراً از توافق با حکومت بشار اسد خبر داده بودند و سربازان سوریگی نیز همزمان با خروج نیروهای آمریکایی در شهرهای کردنشین جابجا شده اند. از جمله روز شنبه همزمان با خروج سربازان آمریکایی از شهر منبیج، دمشق اعلان کرد که ارتش سوریه وارد مرکز این شهر شده است. روز سه شنبه گزارش های به نشر رسید که طبق آن نیروهای روسی در خط جبهه بین نیروهای سوریه و ترکیه گشت و گذار میکنند. این خط در شمال شهر منبیج قرار دارد. برخی رسانه های بین المللی میگویند که پس از اعلان خروج نیروهای آمریکایی از شمال شرق سوریه، روسیه فوراً وارد عمل شد تا این خالیگاه را به نفع خود پر کند.
در عشق تو علم کشیدم، خون خورده شب غم چشیدم، من به سر و تو مست و مغرور، من با وفا تو از وفا دور، رفتی و با خود برده ای صبر و قرارم، دو چشم بر